نکته است که باعث میشه که ما دست به عصا راه بریم. یعنی بچه های فیلم سازن حواسشون هست که آقا فیلم اولو بخوری زمین دیگه نمیتونی بلنشی، یعنی باید ریسک تو کمتر بکنی، مخاطرتو کمتر بکنی، حواست باشه که مثلا تهیه کننده این وسط ضرر نکنه. بهترین گزینه همین حمایت های دولتیه، یعنی سوبسید توی سینما باید به این بخش اتفاقا تزریق بشه. و خب حالا من نمیدونم، شاید استادمون بهتر بدونن که اصلا این سوبسیدها، پول نفتی که میگن و اینها کجا میره، یعنی کجاها دقیقا، آیا برای همه فیلم هست؟ واقعا من خیلی سازوکارهای سینمایی بلند رو نمیدونم، خیلی درگیرم نمیشم، نمیخوام که فقط حرف بزنم، همه حرفایی که آدم میشنوه مثل چیز بشینیم دور هم دیگه مثلا تخمه پاک کنیم، تخمه چیم سبزی پاک کنیم و بگیم، ولی واقعیتش اینه که برای خودم اون چیزی که اتفاق افتاده اینه. من مثلا مثلا فیلمنامه‌ای دارم که فکر میکنم حالا اگر مدعا نباشه نخستین بار شیوه رواییش در دنیا، یعنی حداقل در تمام مدت دانشگاهیم با اساتید دانشگاهیم هم دکتر علسی یا بچه هایی که سینفیل های خیلی مهمی هستن در سینما ایران میبینمشون با هم دیگه صحبت میکنیم، این شیوه روایی رو نداشتیم. وقتی میرم مثلا یه جایی، خب این حقم میدم، به خاطر همینم قور نمیزنم، این نشستم میگم که آقا خدا خودش میدونه کی باید این اتفاق بیفته، قورم نمیزنم از اینکه آقا چرا به من پول نمیدید، حق میدم که تهیه کننده میگه که خب من این چیه، مثلا یه دو تصویر است، یه فیلم از این ور میره یه فیلم از این ور، من چرا باید پول دو تا فیلمو بدم که تو مثلا یه تجربه این شکلی بکنی. به خاطر همینم بیشترین نظرم اینه که دولت ها باید این جنس سینما رو حمایت بکنن، ویژه به مایی که مثلا دیگه من 22 سال فیلم کوتاه دارم میسازم، خیلی از بچهای دیگه هستن که این پشت این دره موندن و دنیاست دیگه. البته میدونم که یه رقابتی وجود داره، قرار نیست به همه برسه، مثل اینجوری هم نیست یه بودجه ای رو مثلا مملکت نداره بگه که آقا این ان میلیارد تومن رو بگیرید همه فیلم بسازید، قرار نیست همه فیلم ساز بشن، قرار نیست که همه به اون مقصودشون برسن. اما فکر میکنم که وقتی ثبات قدم رو توی این بچه های فیلم کوتاه میبینیم یه ذره باید توجه بیشتری بهشون بکنیم.
درست، البته که فکر میکنم قرار هست برای این فیلمنامه شما یه اتفاقی بیفته، آنچه که من شنیدم اشکالی نداره، فدای سرتون آسای، درسته یه اتفاقاتی قرار بیفته با بنیاد سینمایی فارابی؟
نمیدونم.
آها
باش. خیلی ممنون به مهدی آذرپندار عزیز، همین رئیس سینمایی جوان، این روی کردی که الان داشتن دیگه، یعنی همین چیزی که آرمان خانساریان و رضا نجاتی از اون طریق، یعنی ما فیلمنامه هامون رو بردیم سینمای جوانی که سالها در واقع پرورش دانش آموز داشته.
و شما خودتون هم چندین سال هست که دارین تدریس میکنین، میشه بگین چند ساله؟
من دقیقاً 16 سال دارم درس،
16 ساله که توی انجمن سینمای
انجمن هم سوره هم
جوانان و همچنین همه دانشگاه سوره دارین تدریس میکنید و بسیار اتفاق خوبی است. شما نکته‌ای دارید بهرامی؟
بله، در مورد این چیزی که فرمودن که باید حمایت بشه، ببینید من نمیدونم چرا در برخی از زمینه‌ها الگو برداریمون از نمونه‌های موفق اینقدر ضعیف عمل میکنه. واقعیت این استش که در نزد مدیران فرهنگی ما و از جمله مدیران سینمایی، فیلم کوتاه یک توفیلی است که در یک حاشیه‌ای، حالا این رودخانه میره، یه جوبهایی هم اون کنار هستش.
و واقعا توی همین جشنواره فجر هم الان ما میبینیم که بخش فیلم کوتاه و بخش مستند آنچنان که باید و شاید
دیگه همون عبارتی که گفتم، این در حالی است که در جشنواره های کلاس آی جهانی شما میبینین که در جدول اکران های جشنواره یک زمان های مختص اکران فیلم کوتاه بین همه فیلم های جشنواره در نظر می گیرن، دو تا سه تاشون رو توی سانس نمایش میدن و وقتی که مراجعه می کنی به سینماها می بینید که مردم اون سالن سینما رو اشغال کردن به شکل کامل، به اندازه کامل، یعنی مثل یک فیلم سینمایی. فکر می کنم این آسان به دست نیومده، یعنی یک مسیری، یک فرهنگ سازی شده که این اقبال از فیلم ها صورت گرفته. حتی حمایت میتونه در زمینه عرضه هم باشه دیگه، میگن که توسعه در ذهن باید اتفاق بیفته، اول مدیران فرهنگی ما باید بپذیرن که این مقوله مهمی است، بعد بپذیرن که باید ازش حمایت بکنن، بعد مسیر درست حمایت رو طی بکنن. حمایت کردن صرفا این نیستش که مرکز گسترش یا انجمن سینمای جوان یک مبلغ اندکی به هر فیلمی اختصاص بدن، بگن که برو دوربین اجاره بکن. بخشی از حمایت میتونه اون چیزی باشه که بعضن بخش خصوصی ما در جشنواره‌های جهانی برای فیلمسازای فیلم کوتاهمون به دست میاره. همین حمایت برای حضور در عرصه‌های جهانی، چون اینا منجر میشه به یک سری اصطلاحاً فاندهای حمایت‌هایی که بچه‌ها میتونن برن پروژه‌هاشون رو اونجا ارائه بکنن و حمایت‌های بین‌المللی بگیرن با رقم‌های ارزی و در نتیجه ویترین تضمین شده ای هم داشته باشن برای عرضه فیلمشون. این میشه که ما در کشور خودمون همین الان هم که بحث میکنیم فکر میکنیم که فیلم کوتاه‌سازی مشق فیلمه، به محض این که مشقتو خوب انجام دادی باید بری به عرصه کلاس بالاتر، و در شرایط دیگه در کشورهای دیگه افرادی رو داریم که مثل ایشون 20 سال 30 سال 40 ساله دارن فیلم کوتاه میسازن و هنوز فکر نکردن که از این عرصه باید خارج بشن.
درسته، بسیار هم نکات ارزشمندی بود آقای بهرامی. آقای اصغری عزیز، قبل از این که بریم سراغ شماره 10 میخوام بگم که چه اتفاقی افتاده که شما بیشتر میرید سراغ فیلم اولی ها؟ این آیا اون قدرت مخاطره که سعید عزیز گفت رو برای شما زیاد نمی کنه؟
نه، به نظرم میاد که اولا که به نظرم وظیفه من و همکارانم هم هست. درسته که وظیفه دولت بیشتر هست، یعنی دولت باید بودجه ای رو اختصاص بده و این فیلمسازا رو، یعنی اگر مثلا سالی 10 تا فیلمساز کوتاه رو دولت حمایت بکنه به نظرم و از اینها یک فیلمساز حرفه‌ای خیلی خوب در بیاد، بعد از اون خب یعنی موفق بوده. حالا اگر بیشتر بشن که قطعا بیشتر، و من فکر میکنم تو این سالهای اخیر قطعا این آمار بیشتر بوده. حالا باز آمار دقیق شد شما دوستان بیشتر دارید. خب به دولت هم که مستقیم نمیتونه، یعنی باید توسط یک تهیه کننده ای اتفاق بیفته، حالا یا بودجه دولتی یا غیر دولتی. البته من عموم اینا کار کردم بودجه خصوصی بوده، ولی حالا منم چند نفری که کار کردم شاید یکی دو نفرشون فیلمسازهای ماندگار و خوبی شدن، قطعا اصلا اولم اینو تو ذهنم بوده، چون همینطور که ما هم یه روزی حالا یه شکلی وارد سینما شدیم، یه وارد سینما حرفه شدیم، قطعا کسی که میخواد به عنوان فیلمساز وارد این عرصه بشه باید از یک مجرایی وارد بشه، و خیلی ها برای این پتانسیلشون احساس میشه که میتونه فیلمساز حرفه‌ای یا حالا فیلمساز بلند موفقی باشه، چون فیلمسازی فیلم کوتاه هم در واقع یک نوع فیلمسازی حرفه‌ایه، فقط اصطلاحا قطعش و تایمش فرق میکنه. و من خودم تو این بخش کارهایی که کردم خب عموما راضیم، حالا حتی امکان داره مثلا یک کار با یک اصطلاحا فیلم حرفه‌ای هم کار کرده باشم، مثلا بعدن چه من چه اون کارگردان خیلی راضی نبوده و فیلم اولم همینطوره، ولی عموما با فیلمسازی اول که کار کردم خب راضی بودم. ولی مهم اینه که اون فیلمساز اول مثل بازیگره دیگه، بعضی بازیگرها وارد سینما میشن یه نقشی بهشون واگذار میشه، از اون فرصت به خوبی استفاده میکنن به نفع خودشون. اگر یه فیلمسازم این کارو بکنه به خوبی استفاده کنه از اون فرصت، یعنی همه چی رو باید بسنجه. یک بخشش هم بله صنعت سینماست واقعا، یعنی چون ما بعضی البته تو فیلمسازای حرفه‌ای هم داریم، ما بعضیا اصطلاحاً فیلم میسازن و برای خودشون میسازن، اصطلاحاً یعنی قرار فیلمی توی کمد قرار بگیره، قراره که این فیلم هیچ جا نمایش داده نشه، حتی شاید منتقدین اون فیلمو خیلی نپسندن، یه اصطلاحاً شده فیلم شخصی. این تو عرصه فیلم کوتاه این امکان وجود داره، ولی واقعاً توی سینمای حرفه‌ای این ظلمه به سینمای حرفه‌ای که ما فیلمی بسازیم که در واقع فقط مخاطبش بشیم خودمون. یعنی چرا یه وقت از ما یه فیلمی ساختیم شرایط اکران پیدا نکرده، یه وقت از نه واقعا فیلم هست، هم اول احساس میکنی این قصه و این فیلم و این ساختار و این نگاه یه نگاه خیلی شخصیه، و فیلمسازی حرفه‌ای خب اینو بر نمیتابه به نظرم، و به همین دلیل بعضی ها چی بود جملش، این ریسک رو نمیپذیرن،
مخاطره رو
نمیپذیرن، از این بوده میشه بهشون حق داد.
درست
آقای کریمی، یه نکته هم مفهوم نمونه. ببین یکی از نشانه های این که مدیریت فرهنگی ما در حوزه سینما باور نداره به اهمیت و جایگاه فیلم کوتاه، همین جشنواره فیلم فجری هستش. در همین جشنواره فیلم فجری است که این همه تمجیدشو کردیم. نشانش این که ما در دوره های سیمرغ داریم برای فیلم کوتاه، در دوره بعد اصلا فیلم کوتاه در جشنواره نیست، بعد در دوره بعدش میگن بیاد رقابتی نباشه، بعد در دوره بعدش دوباره سیمرغ داره. این که یعنی این باوره وجود نداره. حالا از اون طرف باعث میشه که برخی فیلم کوتاه سازهای خوب ما، یعنی اینو میخوام بگم که فیلم کوتاه ساختن خوب شرط لازم هست برای فیلم بلند خوب ساختن، ولی شرط کافی نیست. بخشی از این فیلم سازهای خوب عرصه فیلم کوتاه به دلیل اینکه بتونن فیلم بلند ساز باشن، میان اثری رو تولید میکنن که وقتی شما میبینید به این نتیجه میرسید که این فیلمنامه، این سوژه، این قصه میتونست یک فیلم کوتاه خیلی خوب باشه، اما الان شهید شده اصطلاحاً، چون که به زور میخواستن که این یک فیلم سینمایی باشه. تو همین جشنواره امسال هم نمونه هایشو داریم که میتونسته یه تئاتر خوب باشه. بعد من اینو نوشتم، اینکه دوستان گفتش این اتفاقا اول تئاتر بوده بعد اومدن نسخه سینمایی.
شما دارید مشخصا راجع به فیلم سرهنگ سرعی
مثلا سرهنگ سرعی
میکنید، چون دقیقا نمایش بابا آدم به کارگردانی سرکار خانم لیلی آج، من خودم توی تئاتر شهری نمایش رو دیده بودم و دقیقاً همونه.
همچین چیزی وجود داره. نوشتم که این میتونسته یه تئاتر خوب باشه، بعد گفتن که اتفاقا
بله،
تئاتر موفقی بوده که تبدیل شده فیلم. در عرصه فیلم مستند ما هم اتفاق میفته. در همین جشنواره فیلم فجر یکی از دوستان من که الان در مدیریت جشنواره هم سهمی داره، یک فیلم مستندی داشت حدوداً 40-42 دقیقه. بعد یه روز که صحبت میکردیم گفت 20 دقیقه دارم به فیلمم اضافه میکنم از راشها که بشه 60 دقیقه، چون آیین نامه جشنواره این بود که فیلم مستند باید 60 دقیقه باشه. بعد این فیلم راه یافت به جشنواره و در جشنواره در این شرایط نمایش داده شد که 20 دقیقه آب بسته بودن توش و این صحنه رو به خودش مختص کرده بود. تکرار میکنم عرضمو که مخصوصا چون ممکن استش که خیلی ها که شنونده این بحثای ما هستن در ابتدای مسیرشون باشن یا اصلا تشویق بشن که به این مسیر گام بگذارن، در کنار درس رو خوب یاد گرفتن یک فیلمساز موفق حتما باید از هوش خوبی هم برخوردار باشه و از جمله تشخیص بده که چه فیلم بلند سینمایی رو نباید بسازه یا چه چیزی با توانش متناسبه.
حالا یک چیزی هم بچه‌ها مطرح می‌کردن، حالا چون ما اسم آقای رضا نجاتی کارگردان فیلم بعد از رفتن رو آوردیم، دو سه تا از کارشناسا و منتقدینی که من توی پردیس رسانه باهاشون صحبت می‌کردم، آقا سعید عزیز میگفتن که شاید بعد از رفتن، دقیقا همین جمله شما رو گفتن، علی‌رغم اینکه من باهاشون مخالف بودم، اما میگفتن بعد از رفتن شاید میتونست یک فیلم کوتاه خوب باشه، یا اینکه رضا نجاتی همچنان گره های فیلم کوتاه در ذهنش بود. نمیدونم نظر شما چیه آقای بهرامی، باهاش مخالفید یا موافق؟
البته کشش قصه بلند شدن رو داشت، خیز هم
برداشته بهش،
از یک کلیشه هایی رنج می برد که شاید این باعث شده بود که دوستان فکر بکنن که اینها اضافه شده به داستان. ولی یک نمونه دیگر رو که بخوایم مثال بزنیم، که من البته اون رو هم معتقد بودم که میتونست یک نمایش باشه، یک اثر صحنه‌ای باشه، با استفاده از امکانات تصویری اون تبدیل شد به فیلم سینمایی، هفت بهار نارنج بود که کاملا میتونست یک نمایش 40 دقیقه‌ای باشه،
ولی شده گل سفیدی. درست
بله، میگم کارگردان یک فیلم سینمایی 90 دقیقه شده بود دیگه.
درسته. آقا سعید راجب رضا نجاتی برامون میگی، فیلمساز خیلی خوبی هست، فیلم ارفاق رو ازش من خودم دیدم. بله. سال گذشته فیلم خیلی خوبی هم بود. آره. حالا بعد از رفتن رو هم دیدم، نمیدونم.
آره، خوبه، خوشبالت بهت کارت. آره. میدن به من شما خبرنگارا خوبی شما میگید بهتون کارت میدن میرید که سراغ ما رو نمیگیرین، بیلیت بدین برو بید.
نه آقا نه،
عرض کنم خدمتت که آره، هم رضا هم آرمان جفتشون واقعا از فیلم سازای درجه یکی فیلم کوتاه هم، و با توجه به اینکه سنشون هم کمه، یعنی دهه 70 هست،
رضا نجاتی 73 است.
آره، یعنی جفتشون دهه 70 ان، رضا خیلی کوچولو بود شروع کرد، یعنی مثلا من یادمه ما فستیوال میرفتیم مثلا تازه فیلم اولش رو آورده بود و داشت نمایش میداد، و خب خدا رو شکر خیلی هم سریع بعد از اینکه پارسال سیمرغ رو گرفت، باید خوشحال باشم براش.
خب این اتفاق خوبیه به نظر شما؟ ببین، یعنی یه فیلمساز کوتاه، یه فیلمساز کوتاه حتما باید فیلمساز بلند بشه.
توی من فکر میکنم میدونی استادمون یه اشاره درستی کرد، بذار یه بارم، من خیلی اهل گله نیستم واقعا، یعنی چون خیلی اعتقاد به این دارم که خدا خودش مقدر کرده همه چیز رو سر وقتش اتفاق میفته، اما مثلا فستیوال فجر ما هرگز فیلم کوتاه رو جدی نگرفته، یعنی حتی فکر میکنی که مثلا هر ازگاهی مثلا یک دبیری میاد که خودش فیلم کوتاهیه، میشناسه فیلم کوتاه رو، باز میبینی که فیلم کوتاه، اون سالی که من سیمور گرفتم بچه های فیلم کوتاه اصلا مثلا نشست رساله ما نداشتیم، همینجوری حالا میگفتن آقا بیایید حالا یه سری عواملتون رو 10 نفر میتونید بیارید، خب ما چه فرقی میکنیم، مثلا همون من آرمان فیاض فیلم بردارم بوده، سال بعد سیمور گرفته، یعنی همون عواملی که داشتیم اون رفته مثلا سیمور گرفته، خب اینم از سینمای کوتاه معرفی شده، خودش هم فیلمساز کوتاه خوبیه
که اخیرا توی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هم یه فیلم داشت با
بله.
عنوان پسر خورشیدی،
اگه اشتباه آره.
شما هم مشاورشون
بودید، البته حالا ما کمکش کردیم، دستیار بودیم در، ولی راستش رو بخوای میدونی وقتی که یه همچین اتفاقی میفته، حالا تو خودت رو بذار جای سعید نجاتی هایی که مثلا 15 سال 20 سال 30 سال دارن فیلم کوتاه میسازن و بعد همین فستیوال فجر که میشه مثلا یه نفر نمیگه که آقا این کارت خدمت شما، یا برو جشنواره فجر هم ببین چه خبره، آروم آروم تو احساس میکنی خب من میسم فکر میکنم 164 تا جایزه دارم از فستیوال های ملی و بین المللی، مهمترین فستیوال کشورمون هم فجره، این فجر رو من گرفتم، خب بعدش هم من یه فیلم کوتاه دیگه بسازم، چی کارش کنم؟ تو به من بگو که آقا من چی کارش بکنم، یعنی بعد زندگیمو چجوری بچرخونم؟ اصلا میشه بگی به من؟ نمیگم تو فیلم کوتاه خبر، تو فیلم بلند خبریه ها، من میدونم الان یه سری میان آقا ما فیلم بلند، من بعضی وقتی که مثلا خیلی دردم میاد میرم این تورق میکنم کاتالوگ های چی بهش میگن، مجله های جشنواره فجر قدیم رو، بعد میبینم اصلا یه سری اسم هستن اصلا نمیدونیم کیان، یه فیلم ساخته و خدا نگهدار، دلم نمیخواد اونجوری بشم، یعنی میگم که خب حتما باید صبر کرد تا موقعش بالاخره فصل چیدنه بشه، اما اینم در نظر بگیر خب برای این بچه ها چه راهکاری وجود داره، یعنی چی کارشون کردیم الان، میدونی دیگه سینمای جوان به خاطر همینه من این روی کرده جدید رو خیلی دوست دارم، همین که اومده داره فیلم کوتاه سازهایی که تربیت کرده رو داره حمایت میکنه، میگه فیلم بلندتون رو بیارید، بالاخره ما حداقل اینجوری نباشه مثل دفعات قبل که خب فقط در واقع حمایتتون بکنیم، یه فیلمی بسازید و خدا نگهدار به فیلم بلند راه پیدا بکنید، همین که میدونیم ما کانون دانش آموخته ها رو راه انداختیم که این قدیمیامون هم
شما خودتون مدیر کانون آره، دانش آموخته های انجمن هستید،
آره دیگه من خودم به خاطر اینکه هی فکر میکنم که فراموش نشه آدم،
ایدهش هم مال خودتون بود،
نه این ایده رو خیلی وقت داشتیم، اما وقتی آقای آذرپندار اومد دوباره مطرحش کرد و جدی هم پشتش وایساد، یعنی چون بودجه میخواد، تعارف نداریم که 250,000 نفر رو تو یک به عنوان یک مدرسه سینمایی بزرگ کشوری آموزش دادی و حالا من نمیگم 250، 10,000 تا از اینا که بالاخره به یه سر و شکل رسیدن،
اخیرا توی جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران هم وقتی برگزار شد ما با هم صحبت میکردیم دیگه، شما من گفتی از معاون وزیر گرفته تا مجری رادیو تلویزیون نمیدونم حتی طرف کار آزاد تاجر همه کس توی اینا وجود داشت و حالا به همت خود آقای نجاتی و برای بچه های انجمن اینا دوره هم جمع شدن و یک همایشی برگزار شد که چقدرم جالب
بود. این کمترین کاریه که میشه کرد، حالا تو در نظر بگیر یه سریا دیگه، میوه روی درخت وقتی زیادی بمونه، ما بچه روستاییم دیگه، میپوسه میفته بعد بقیه رو ممکنه خراب بکنه، تو این اسمش رو بعضی چیزا فشار روانیه دیگه، فشار روانیه که به یه نفر میاد میگه من چرا به حقم نرسیدم، فلانی رسیده، به هر حال ما همونطوری که خصائص حسنه داریم بدی هم داریم، یه موقعی آدم بده میشی تو، یعنی احساس میکنی که من مثلا با میثم هم کلاسی بودم، میثم رفته داره موفقه، نمیدونم این کارو کرده، هیچکس شاید هم قصور از خودت بودا، ولی این کوچولو حمایت رو به نظرم میرسه که کم داریم دیگه، جاش کمه،
انشالله که اتفاق بیفته با من، میدونم حالا شنیده های من حاکی از اینه که داره دوباره میگم داره اتفاق میفته. بریم به سراغ بحث خیلی خوبی بود، من خودم خیلی لذت بردم،
آخرش یه بار احساسی عرفانی آره. ویژه‌ای هم داشت
آره، بریم به سراغ یکی از فیلم های، حالا نظر شخصی من هست، یکی از فیلم های موفق جشنواره امسال، من توی برنامه های قبل هم گفتم من زمانی که فیلم شماره 10 رو داشتم میدیدم آیه عسکری، اصلا توی حالا شاید 30 دقیقه یا 40 دقیقه ابتدایی فیلم اصلا انگار که داشتم یک فیلم هالیوودی، حالا هالیوودی نمیخوام بگم که اون سن، با کاملا با استانداردهای روز دنیا، اون لوکیشن، بازی‌ها، فیلمبرداری، نظر شخصی من هست، باز هم میگم طرف شده بودم و خیلی دوست داشتم فیلمو. از شکل گیری شماره 10 برامون بگین، ضمن اینکه حالا ما قبلا با هم صحبت کردیم یه نکته‌ای هم داره، حتما از زبان شما خواهیم شنید.
عرشد که خب شماره 10 که قصه ایه که بر اساس مستندات چند اسیر دفاع مقدس شکل گرفته و خصوصا اون موضوع فرار فیلم، که در واقع دو نفری که تو دوران دفاع مقدس، دو تا اسیری که در واقع فرار موفقیت آمازی داشتن، در واقع موضوع اصلی قصه است که خب این دو نفر عزیزم وجود دارن. خب آقای حمید زرگرنژاد قبلا خودش مستندساز بوده و البته دو سه تا فیلم سینمایی ساخته ایشون و توی 3-4 سال تحقیقات در واقع فیلمنامه رو نوشته بود، دو سه بار بازنویسی شد و نهایتا امسال به تولید رسید. من از نکته‌ای که شما گفتی استفاده کنم. من نمیدونم چرا بعضی از دوستانمون، حالا چه به عنوان همکار، چه به عنوان منتقد، چه به عنوان خبرنگار، بعضی ها، یعنی من اتفاقا دو سه شب پیش، دیشب بود فکر کنم، برنامه 7 یا برنامه سینما ملت رو میدیدم و همه، حالا میخوام کلمات خارجی، همه اشاراتی که داشتن در مورد مثلا جان فورد اینجوری گفت، فلان اینجوری گفت، فلان اینجوری گفت، به عنوان بعد خب اینا هم اصطلاحاً کسایی هستند که هالیوود کار کردن و یا اینکه بعضی وقتا احساس میکنی که فیلم‌های خوب جهان رو خب سوق میدن به سمتی که اصطلاحاً هالیوودیه، ولی بعضیا توی سینما ایران اینو نقطه منفی تلقی میکنن، در صورتی که شاید اگر بخوایم درستشو بگیریم، یعنی میخوایم بگیم به قول شما فیلم‌هایی که استاندارد ساخته شده، یعنی هم وجوه هنری رو مد نظرش قرار داده، هم وجوه تجاری رو مد نظرش قرار داده، یعنی هم به مخاطب خاص توجه کرده، هم به مخاطب عام، و همین که اومده یک موضوع مهم و ارزشمند رو مثلا ارائه بده که اصطلاحاً شاید نقطه طلایی فیلم باشه. ما خب توی شماره 10 با توجه به پتانسیلی که قصه داشت و قصه میتونست بره به سمت یه قصه که اصطلاحاً داره میدوه و تماشاچی رو دنبال خودش میبره، سعی کردیم قصه حالا به قول شما به یک شکلی حالا هالیوودی شکل بگیره، ولی نه، باز میگم به اون معنی که بعضی ها متاسفانه توی سینمای ما بعضی فیلم ها رو با اون چکش میزنن. و قصه برای رسیدن به این الزاماتی بود، میخواستیم یعنی یک کار متفاوتی بکنیم. من چون خودم راجع به اسرا کار کرده بودم 25-6 سال پیش، فیلم مردی شبیه باران، و میخواستم این کار متفاوت تر باشه، خصوصا با توجه به شرایط امروز جامعه، زائقه مخاطب، چون به هر حال ما اجبارا فیلمو داریم برای مخاطب میسازیم و مخاطب امروز، قطعا قرار فیلم ماندگار باشه، 100 سال دیگه هم دیده بشه، ولی ما تو این عصر داریم میسازیم و اولین اولویتمون باید مخاطب امروز باشه، چون اگر فیلمی توی مرحله ساخت به مخاطب توجه نکنه، محکوم به اینه که اصطلاحاً تو گیشه و یا چرخش تولید این آثار تأثیر منفی بذاره. و من به نظرم میومد که این قصه این پتانسیال رو داره، رفتیم به این سمت، حالا سعی کردیم توی بخشای مختلفم از آدم‌های کاملا حرفه‌ای استفاده بکنیم. من توی این، حالا از این فرصت استفاده میکنم، تو دوستانی که نقد میکردن یه سری چیزایی رو عنوان میکردن که حداقل احساس کردم که با خودم گفتم، به یکی از دوستان گفتم کاش فیلمو حداقل تا آخر میدیدی.
اصلا یک اتفاقی افتاد، میخواستم این سوال رو بپرسم، یکی از دوستان منتقد که حالا اسم نمیبریم در یکی از برنامه‌های تلویزیونی ایشون گفتن که توی فیلم شماره 10 عراقی‌ها رو زیاد خشن نشون داده بودن.
خب من این دوستمون اتفاقا کاش واقعا میومد جبهه چند روزی زمان جنگ و میدید واقعا عراقی‌ها چقدر خشنه، و خصوصا حالا اون موقع ما یا الان به عنوان بعثی‌ها ازشون یاد میکنیم.
بله.
و یا توفیق اصالت رو پیدا میکرد، بعد اون موقع میفهمید که این چیزی که ما از عراقی ها به نمایش گذاشتیم خیلی از کمتر از اون واقعیت، یعنی واقعا بعضی وقتا اون موقع ها کارایی کرده بودن که حالا ما بخشیش رو تو داعش دیدیم. و این چون بر اساس مستندات شکل گرفته بود، در واقع من اینو عرض کردم، من اتفاقا فیلمو خوب با آدمهای مختلفی دیدم، آدمهایی که جنگو درک کردن، اسارتو درک کردن، اونها اتفاقا اصلا من معترض نبودن. بارها دیدم که آقا این بخشو مثلا من کاملا دیدم، یا این بخش کاملا تو تحقیقات ما مثلا توی بنیاد شهید وجود داره. و دوستانی که میگم تا پایان فیلمو ندیدن، بعد بهش میگفتم مثلا ایراد گرفته بود به فلان چیز، گفتم آقا مثلا فیلم برداری حسن پویا انجام داده، طراحی صحنه رو مثلا آقای شجاعی انجام داده. خب اینها که هم یه سینماگر حرفه‌ای ان، هم مثلا با سینمای دفاع مقدس کاملا آشنایی دارن. و بعد میگو من فکر میکردم که اینجوری بوده، یعنی کاش تا پایان تیتراژ میرفت حداقل، یعنی شاید آسیب بعضی فیلمایی که تیتراژش میره تو پایان اینه، بعضی از دوستان حوصله نمیکنن تا پایان ببینن و این تأثیر منفی میذاره. ولی حالا نکته مهمی که میخوام بگم، چون از بحثای نهادهای دولتی یاد شد، من تو این جلساتی که از دوستان دیدم که به دو سه نفرشون هم خصوصی گفتم، میخواستن مثلا حالا بنیاد فارابی رو بزنن تو برنامه هایی، حالا به دلایل مختلف نمیدونم چیه، ولی بعد حالا ما چون فیلممون رو بنیاد فارابی حمایت کرده فیلم ما رو میزدن، یا آثار دیگه مثلا این فیلمی که ایشون فرمودن که بسیارم فیلم خوبیه،
جنگل پرتغال،
جنگل پرتغال هم خب محصول فارابی و بسیار
فیلم داشت
دیگه، شریف و خوبیه.
بریم و برگردیم، یک نفسی تازه کنیم، با ادامه بحث در خدمت مهمانان عزیزمون خواهیم بود.
بهار آرزوهایم ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، شوره های سبز آبایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارم، عاشقان جان فشان دارم، دولت صاحب زمان دارم.